آیا آدمیزاد آفریده شده یا وجود آمده یا اتفاقا پدید آمده که هر کاری دلش میخواد بکنه و هیچ مرزی نباید بشناسه، یا نه انسان یک سعادتی داره، یک کمالی داره، حالا چه در این دنیا و چه در عالم ابدی، که رسیدن به اون کمال تابع یک قوانی نیست، یه باید و نباید هایی رو باید رعایت کنید، یه کارایی هم نباید بکنید با اینکه دلش هم میخواد اما نباید، ولی ضرر میزنه به اون سعادتش. کما اینکه خیلی غذاها آدم خوشش میاد اما از حد خودش که گذشت دیگه نباید بخوره، یا وقتی مریض هست یه نوع غذایی براش بده نباید بخوره، خوشش میاد دوست داره ولی نباید بخوره اگه میخواد سالم باشه. این عالم اینجوریست، جوری آفریده شده که از بعضی از خواسته ها باید خودداری کرد. این دو تا اصل هست در زندگی انسان ها که هر کسی خانه ها یا آگاهانه یا نیم آگاهانه یکی از این دو تا رو میپذیره، یا بنای زندگی رو بر این قرار میده که این عالم خدا داره، یا تو دلش میگه خبری نیست، اینا خرافات. در رفتارهاش هم یا بناش بر این میذاره که هرچی دلش میخواد انجام بده مگه جلوشو بگیره نذار، یا بنا رو بر میذاره که ببینه باید و نبایدها کدام است، حد و مرزها کجاست، چه کاری رو باید کرد چه کاری رو نباید. خب در اون زمینه مسائل نظری خب مبنای ما روشن، اسلام و همه ادیان گفتن عالم خدا داره، این عالم عبث و بیهوده خلق نشده، پایانش هم عبث و بیهوده نخواهد. این در اونجا ما مثلا اون حل است، در اینجا سوال اشکالی ابهامی برامون وجود نداره، اما در مسائل رفتاری به این واضحی نیست. با این که میگیم خدا هست و این حرفا، اما خدا در حاشیه هست در مسائل رفتاری، یه چیزی واجبه یا حرامه خب الان مگه شد خوبه رعایت کن، اصل زندگی اینا نیست، زندگی برو کار بکن پول در بیار خوش باش حال بکن، زندگی اینه هرچی میتونی از دیگران بخواب کلا سرش دیگران بگذار، مردم رو گول بزن برایشون، ریاست کن، حکومت رو در دست بگیر، قدرت رو در دست بگیر، ملت های دیگر از زندگی ها نیه. حالا خدا هم هست و درسته، خب یه رکعت نمازی هم بخون، یه خود دیگه متدین تر شد روزه هم بگیر، روزه هم برای سلامتی بدن هم خوبه. اصل برای اینه که من هر کاری دلم میخوام بکنم، یه استثنایی در بعضی جاهای حواشی زندگی آدم قبول میکنه که یه کاری رو انجام بده، گاهی هم از روی احتیاط، حالا خیلی هم ایمان محکمی نیست، حالا اینم اصل بر اینه که ما در زندگیمون آزاد باشیم، یعنی طرفدار لیبرالیسم مطلق، همونی که قرآن میگه بل یرید الانسان لیفجر امامه، آدم میخواد بیبند و بار بشه، میخواستاشه یرید الانسان، به این خواستش باید همیشه لباس عمل بپوشونه، یعنی بنا رو بر همین بگذاره، یا نه فلسفه زندگیش اینه که من باید حد و مرز بشناسم و رعایت کنه، محدودیت رو باید در رفتار پذیرفت. این اسمش در مقابل اون بیبندباری به اصطلاح قرآن اسمش فجوره، لیفجر امامه، مفهوم مقابلش چیه؟ تقوا، تقوای فطری و عقلایی، نه اون تقوای دینی که صرفا عمل به احکام میشه. شاید هدن للمتقینم اون متقوای فطری باشه، نه اونایی که اول اسلام رو قبول کردن و احکام شرع رو رعایت میکنن و تازه قرآن میاد هدایتشون میکنه. حالا شما احتمال عرض کنم به عنوان تفسیر قرآن نمیگم، شاید در یه مواردی تقوا در مقابل فجور، ام نجعل المتقین کالفجار، دو دسته می. یه دسته کسانی خودشونو میپان، یک حدودی مرزهایی را رعایت میکنن، قانون شناسند، قانون گرا هستند، یا در نه بیبندوارند. قانون اون وقتیست که چوب پشتش باشی، کتک باشی، زندان باشی، و الا از زیر قانون فرار باید کرد. این دوتا نظر کلیست. آیا ما باید سعی کنیم هرچه بیشتر آزاد باشیم در رفتار، یا نه باید از اول بپذیریم که رفتارهای ما مرز داره، قانون داره، باید و نباید داره، خوب و بد داره، خوباشو باید انجام داد، بداشو نباید انجام داد. خب باز نظر اسلام مثل همه ادیان در اینجا روشنه. آدمیزاد در این عالم خلق شده برای اینکه به زندگی شکل بده، کارهای خوب انجام بده، کارهای بد انجام نده، یعنی قانونی را بشناسه و رعایت کنه، و نتیجهش اینه که بشه با تقوا. خب با اون فرهنگی که به خصوص امروز در دنیا حاکم هست، اینجور تقوا کسب کردن بسیار کار مشکلی است. چه میشه کرد؟ گفتیم دوتا مشکل داریم، یکی شناختن قانونه که اصلا چه خوبه چه بده. خب امروز میدونید در وقتی به این نوبت به این بحث ها میرسید، یک رشته از علوم عقلی به نام فلسفه اخلاق هست که اصلا در باره همین بحث میکنه، اصلا خوب یعنی چی، بد یعنی چی. و خیلی ها میگن خوب و بد همونهایی که جامعه میپسنده، هر وقت سرخ پسندیدن میشه خوب، هرچه نپسند نمیشه. خب در مقابلش هم ما این چیزهای دیگه میگیم که حالا جای بحثش نیست. اجمالش این است که خوب و بد مساویست با اون چه خدا میپسندند و نمیپسند، و البته اون چیزیست که موجب کمال و سعادت انسان میشه در مقابل چیزی که موجب بدبختی میشه. در اینجا خب معلومه ما باید بریم وقتی که پذیرفتیم که شریعت هست که خوب و بد رو تعیین میکنه، حلال و حرام رو بیان میکنه، و سعی کنیم بریم یاد بگیریم احکام خدا را. این یک واجب عقلیست صرف نظر از وجوب شرعی. عقل میگه تو نفهمی چه خوبه چه بد، چگونه میخوای به سعادت برسی. ولی مشکل دوم مشکل عملیست. با این همه ما کمابیش تجربه کردیم در زندگی ما. بنده با این سن 70 و چند سالم الانم هنوز مبتلا هست. یه چیزایی میدونم بده اما دلم میخواد انجام. میدونم دارم یه لقمه اضافی میخورم، خوشمزه است، یه لقمه دیگه رو بخورم. حالا این مثال سادش بود، مثال های دیگه شو خودتون تصور بکنید. با اینکه آدم میدونه یه چیزی را باید کرد نمیکنه، با اینکه میدونه نباید کرد انجام میده. چرا؟ به خاطر عادت و انسی که با این لذت های زندگی دنیا پیدا کرده. این نمیذاره آدم را آزاد کرد تابع عقلش باشه. این برای این چه دوایی باید؟ خب اگر بگن آقا یه بار خدا گفت این کار خوبه دیگه خودتون میدونید، خب این حجت بر ما تمامه، اما لطف خدا بیش از این. خدا تنها به این که بفرماید این کار را بکنید این کار را نکنید، خوب این از بد این است، به این اکتفا نمی کنید. انواع و اقسام وسائل قرار میده توی دستوراتش، توی آموزشاش، توی تربیتاش، که هر چی میشه بیشتر به ما کمک کنه که کم کم با اون عادت‌های بدمون مبارزه کنیم و خودمون را ضابطه‌مند کنیم، منضبط بار بیاریم، تابع قانون خدا بار بیاریم. کمکمون هم میکنه از راه‌های مختلفی که بتونیم به این مرز برسیم. یکی از راه‌های کلی که هم خود ما تجربه داریم، هم همه روانشناسان عالم گفتن برای اینکه آدم موفق بشه که یک راهی را ادامه بده طولانی مدت، احتیاج به تمرین داره. یه برنامه تمرینی میخواد که اینو انجام بده، بعد برای مدت‌های طولانی میتونه اون کار را به راحتی انجام بده. اولش سخته، اما یه تمرینی، تمرین حساب شده ای باشه. مثل فرضاً یک شبه قهرمان فرض کنید وزنه‌برداری بشه. خب یهو که آدم قهرمان نمیشه. همه اوغلای عالم میگن یه برنامه‌ای باید داشته باشه، برای تمرین کنه. از یه نقطه شروع کنه، کم کم تمرین کنه، به یه حدی که رسید این دیگه میشه قهرمان. در مبارزه با شیطان که اینا روی تعبیرات ادبیات دینی صحبت میکنه، یعنی برای اینکه آدم بر خودش بر نفسش مسلط بشه، بتونه کار بد نکنه و کار خوب بکنه، احتیاج به یک برنامه تمرینیه. بهترین برنامه تمرینی که اسلام معین کرده، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بعدش لعلکم تتقون. ما دنبال چی میگشتیم؟ از فجور در بیاییم به تقوا برسیم، از بیبندباری به انضباط و خودپایی و خودنگهداری برسیم، تسلط بر نفس خودمون داشته باشیم، واقعا هر کی میدونیم خوبه انجام بدیم، افسار گسیخته نباشیم، بر هوای های نفس خودمون مسلط باشیم. چه کنیم؟ کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون. یه برنامه تمرینی در سال باید داشته باشیم. اگه بخواد 11 ماه در سال منضبط زندگی کنی، 1 ماه باید برنامه تمرینی باشه. خب این برنامه تمرینی اساسش چیه؟ رعایت مقررات دیگه، یعنی اون کاری که نباید بکنید نکنید. روح این که روزه تشریح شده و به این اندازه اهمیت داده شده، ماه رمضان اینقدر برایش تشریفات قائل شدن و شب قدر و نزول قرآن و همه این حرفا، برای چی؟ لعلکم تتقون، برای اینکه شما آدم منضبطی بشید، قانون پذیر باشید، مقررات رعایت کنید، البته مقررات الهی. بعد از اینکه فهمیدید مقررات صحیح همون مقررات دینی است. پس اصل روزه تمرین برای خودداری است. اون چیزایی که آدم انجام بده که خب غرایز خودش اقتضا داره. افطاری کردن و سحری خوردن خیلی دلیل شرعی نمیخواد. ولو اینکه حالا اونم یک منتی بر ما بذاشتن که حتی اونم رو گفتن شما میتونید به عنوان مستحب انجام بدید. اون دیگه یک تشریع بسیار لطف فوق لطف است. ولی خون بگن یا آقا شما غذا بخورید حتما، این گفتن نمیخواد. اونی که میخواد روش دقت بشه اینه که تا اینجا بیشتر نخورید، از اینجا خودداری کنید. از چه چیزهایی تا چه اندازه خودداری کنیم؟ از همین بیانی که در این دعای شریف هست به دست میاد که ما تقریبا 4 مرحله خودداری داریم، 4 مرحله روزه. یک مرحلهش همینه که همه میدونیم، از مفترات باید خودداری کنیم، مثلا اینکه روزه رو باطل میکنیم. خب این کلاس اولش. اگه کسی اسلام رو قبول داره و بنا دارید ضروریات اسلام رو عمل کنه، این قدم اولش اینه که 1 ماه روزه بگیره و مفترات رو به جا نیاره، همون چند تا مفتراتی که بیان کرده. اما این همینه دیگه، بیش از این از روزه نمیشه استفاده کرد. اوه بسیار قدم اوله، چیزی نیست، این کلاس اوله برای ما بچه هاست، اونایی که استعداد بیشتری دارند، همت بلندتری دارند، یک قانون دقیق تری دارند. این کف به اصطلاح این هرم، این براست، سقفش خیلی پاسه، خیلی بلند. اگه بخوام مرتبه بندی بکنیم صدها مرتبه میشه براش معین کرد، اما چهار مرحله مشخص داره. مرحله اولش کف از مفترات، خودداری کردن از سوی که روزه رو باطل. دومش خودداری از همه گناه، نه تنها از خوردنی ها و آشامیدن و چیزهای دیگری که روزه رو باطل میکنه، بلکه تمرین ایست که آدم در این یک ماه از همه گناه ها خودداری. این یه مرحله بالاتر هست. البته بین اون مرحله تا این مرحله هم شما صدها میتونید مرحله فرض بکنید، برای اینکه گناه ها انواع و اقسامی داره. بعضی هاش خیلی آسونه ترکش، بعضی هاش خیلی مشکله، خیلی زحمت داره. همه شما آدم بخواد ترک کنه، از گفتنی ها، شنیدنی ها، حتی از زنون و فعالیت های ذهنی که انه کثیرا من الظن بعض الظن اثم، حتی دلش هم رو خیالش هم رو بخواد کنترل کنه از گناه. ولی خب همه اینا رو یه مرحله حساب میکنیم، خودش چند تا کلاس داره، چند دوره. مرحله سوم از چیزهایی است که حرام نیست اما خدا دوست نداره، از مشتبهات و مکروهات. وقتی میگه معاصی را ترک بکنه، بخشی از معاصی ترک واجباته. طبعا باید واجبات هم عمل کنه تا مرتکب معصیت هم نشه. پس مرحله دوم روزه این بود که آدم یک ماه رمضان تمرین کنه، هر واجبی هم خدا براش معین کرده دقیقا عمل کنه، هر حرامی رو ترک. مرحله سوم اینه که سعی کنه در این ماه رمضان از مشتبهات و مکروهات هم خودداری کنه، که اون خب یک کلاس اسلامی خیلی بالاتر از امثال بنده. ولی یک کلاس دیگه هست مال خواصی، اون امثال بنده طمعی درش نمیتونیم داشته باشیم، یعنی بنده نمیتونه، انشالله شما ها داشته باشیم. اون در آخر این فراز از دعا بهش اشاره شده و اون اینه که این یک ماه آدم خودش را وقف خدا بکنه، هیچ کاری برای غیر خدا انجام نده. معنای اون مرحله سوم که مکروهات و مشتبهات رو ترک میکن، مباهات دیگه اشکالی نداره، خود دلش بخواست مباهی انجام بده خدا هم من اینا کرده. اما این مرحله چهارم اینه ببینه این کار اگه برای خدا میخواد انجام بده انجام بده، اگه خدا نگفته انجام بده ولو مباه هم هست بازم اونه تر. لا یکون له مراد سوا، خواسته ای جز رضایت خدا نمیشه. بودن در بین اولیای خدا چنین کسانی، ما هم نباید اگر ببینیم خودمون زورمون نمیرسه، همتش نداریم، بگیم نمیشه. میشه، بودن، کردن، شد. ما هم اگر همت کنیم کم کم میتونیم، خدا همتش شد. حالا مروری میکنیم بخشی از دعا و شما هم به ما دعا کنید خدا عاقبتمون رو خیر کنه. اللهم صل علی محمد و آله، الهمنا معرفت فضله و اجلال حرمته. اولین دعا گفتیم تا حالا حمد بود، هنوز درخواستی از خدا نگرد. اولین درخواستی خدایا به ما الهام کن معرفت فضل و شرف این ماه و بزرگ داشت احترام این ماه و تحفظ مما حضرت فی، نگ خود نگهداری از اون چیزی که تو معنی کردی. این اشاره ایست به اینکه روح روزه خودداری کردن از چیزهاییست که خدا نهی کرد. منتها نهی گاهی نهی تحریمی است، گاهی نهی است به عنوان مفطر روزه است، گاهی مطلق نهی تحریمی است، گاهی نهی تنزیهی هم رو شامل میشه، گاهی هم میرسه به اون مرحله آخری که اشاره کردم، یک مرحله ایدئالی است. و اعنا علی صیامه بکف اکبر جوارح عن معاصیک، به ما کمک کن که روزه را درست انجام بدیم، به این که معاصیت را ترک کنیم. این دیگه تمام مفترات نیست، یه مرحله بالاتر از روزه عادی است. ما اندام هامون را، همه اندام هامون را از هر گناهی حفظ کنیم. و استعمال ها فیم به ما یرضیک، اندام های خودمون را، قوای خودمون را در راهی به کار ببریم که موجب رضایی توست. حتی لا نصغی به اسماعنا الا لغوین، نه تنها مفترات را ترک بکنیم، بلکه طوری بشیم که گوش به سخن لغو ندیم. یه وقت درباره لغو بحث کردیم به مناسبتی در همین محفل و استعمالاتش. لغو معنی تقریبا معادل فارسیش یعنی بیهوده، به حرف یاوه گوش ندیم. قدر متعقنش محرمات و گناهان است که گوش ندیم، یا موسیقی حرام است. اما چیزی هم که اصلا فایده نداره، حرفای چرندی میشینن میزنن گرد میزنن، آدم میشینه گوش میده و بله و نه و میخنده و با چند ساعت گذشت میده هیچ حاصلی نداشت، خود گناه هم به گروه خودش کرد. از خدا میخواد که در این ماه رمضان خدا بهش توفیق بده گوش به حرف لغو نده، سخنانی گوش بده که یه فایده ای داشته. ولا نسرع به ابصارنا الى لهو، چشممونو آزاد نگذاریم تون تون به این طرف اون طرف نگاه کنیم به چیزهایی که ما را سرگرم میکنه و از یاد خدا غافل میکنه. و حتی لا نبسط ایدینا الى محذور، دستمون را به سوی گناه دراز نکنیم. ولا نخطب به اقدامنا الى محجور، گام در راه ممنوع نگذاریم، یک قدم هم در یه راه غلط نگذاریم. و حتی لا تعی بطوننا الا ما احللت، شکمهای ما جز از اون چیزی که تو حلال کردی پر نشی یا واردش نشی. ولا ننطق السنتنا تنطق السنتنا الا به ما مفصلت، زبان ما نگوید جز اون چه که تو بیان کردی و تجویز کردی. ولا نتکلف الا ما یدنی من ثوابک، ما دنبال چیزی نریم مگر چیزی که موجب ثواب تو بشه، دنبال چیزی نریم مگر چیزی که ما را از عقاب تو حفظ بکنه. بعدش جملات دیگری داره که تا آخرشونه اشاره داره به اون مرحله، اگر حیاتی بود انشاءالله شرح بعد از اون. السلام علیکم و رحمت الله.